شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. شماره تلفن ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه به وجود آمده در روزهای شنبه و یک شنبه پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، ابتدا با آگاهیتون میرسونم که فردا پنجشنبه، تنکسگیوینگ و جمعه برنامه‌های رادیو برنامه‌های گذشته یا تکرار خواهد بود و دوستان هم مانند شما قصد سفر و حضور در برنامه‌های مختلف رو دارن. دوم این که همون گونه که در روز دوشنبه اعلام کردن، به دلیل اینکه رادیو از 24 فوریه آغاز به کار کرد، درست دوشنبه 24 نوامبر 9 ماه از آغاز کار رادیو میگذشت و بالاخره این نوزاد متولد شد. اما انتخاب کرد و خواست که تولد یک سالگی آغازش رو ما بگیریم و به همچه که روز یک شنبه اول مارچ که مصادف است با کمی بعد از یک سال، به خاطر اینکه یک شنبه 22 در دولبی تیاتر برنامه اسکار برپاست، ما هم در همونجا برنامه رو روز هفته بعد از اون، یعنی یک شنبه اول مارچ خواهیم داشت. بنابراین این رو به این دلیل اعلام میکنم که اگر، چون در اونجا جای چند هزار نفر هست، دوستانی که برنامه گذار هستند در زمینهای مختلف مطلع باشن که روز یک شنبه اول مارچ ما در لس آنجلس یا هالیوود در محل کوداک تیاتر سابق برنامه سال روز رادیو رو خواهیم داشت. همچنین این کودک به دلیل اینکه اونقدرها شاید مورد توجه برخی از دوستان قرار نگرفت و عده‌ای هم سخت او رو بیشتر می‌خواستن، تصمیم گرفته و رادیو همراه تصمیم گرفته که از این به بعد فقط با صاحبان کالا و خدمات از نظر دادن آگهی‌ها در ارتباط خواهد بود و آژانس تبلیغاتی و یا نمایندگانی رو نخواهد پذیرفت. بنابراین اگر دوستان مایل هستن پیام‌های بازرگانی خودشون رو یا هر نوع دخالتی که در کار برنامه از طریق آگهی‌ها یا سخن 4 دقیقه، 8 دقیقه، 16 دقیقه داشته باشن، مستقیما با رادیو صحبت خواهند کرد و رادیو از این بعد مستقیما با صاحبان کالا و خدمات در ارتباط خواهد بود و خواهش خواهد کرد که اگر مایل هستید پیام‌های شما به هر گونه و شکلی در رادیو پخش بشه، محبت کنید تو مستقیما با رادیو تماس بگیرید. ضمناً امروز من از ساعت 5:40 دقیقه تا 6 مهمان عزیزی رو دارم که بعد از ظهر در برنامه حضورتون معرفی خواهم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر. سلام. با من هستین؟
بله، خواهشم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من یه پرسش داشتم راجع به پسرم آقای دکتر. من یه پسر 19 ساله دارم و تقریبا حدود یک سال و نیم هستش که ما اومدیم آمریکا. یه مسئله من با پسرم پیدا کردم اینجا راجع به ارتباطش با دوستاش. به نظر من خیلی زیاده ولی خودش قبول نداره این مسئله رو. میخواستم از شما سوال کنم ببینم که مثلا ارتباط با دوست چقدر باید باشه.
هر وقت که بچه ها کارهایی رو که باید انجام بدن انجام میدن، مثل درسشونه، مواظبت و مراقبت از خودشونه، حمامشونه، هر کار دیگه، بقیه وقتشون رو چه بهتر که با دوستای خوب بگذرونن تا با کار دیگری. بنابراین اگر دوستان خوبند و کار خوب میکنند و جای خوب میرن، هیچ اشکالی نداره و محدودیتی نداره که مثلا بیاد تو خونه بگیره بشنه، با دوستش نره بیرون، یا تنهایی بشنه تلویزیون تماشا کنه، با
بله.
دوستش در ارتباط نباشه
و نه دوستاش که دوستای بعدی نیستن، به اصطلاح جای بعدی هم نمیرن، کار بعدی هم نمی کنن. ولی مسئله روی خوابش تأثیر گذاشته و خیلی دیر وقت می خوابه و از اون ور به اصطلاح صبح به موقع نمیتونه بلند شه و این مسئله یه مقداری منو نگران کرده.
نه مسئله هست عزیزم.
و من خودم فکر میکنم که روی تصمیم گیریاش برای واحد گیریش و اینا ممکنه اثر بذاره. از این لحاظ من سوال میکنم.
نه من حرفتون کاملا درست عزیز، به همجاست که من عرض اولم به شما این بود که روزی که همه این کارهایی که باید انجام بده رو انجام میده، اوقات فراغت و آزادیشو میتونه با دوستاش باشه، ولی من نمیتونم شب تا دیر وقت با دوستان باشم بعد فردا صبح نتونم بیدار بشم یا نخوام بیدار بشم یا نرم سر کلاس. خب اون معلومه که حتما اشتباهه. این مثل آدمی که با دوستش بره بیرون سر کار نره. نتیجتا ایشون بعد از اینکه همه کاراشو به موقع به اندازه انجام داد، اضافه وقتشو میتونه با دوستانش باشه، ولی به خاطر بودن با دوستان نمیتونه زندگیشو فلج کنه. البته و متاسفانه این اشکال وجود داره. در امریکا بیشتر بچه‌ها، بیشتر 80-90% پنج روز هفته برنامه‌های مرتب منظمی دارن. شنبه و یک شنبه است که اون به هر حال برنامه‌های اضافه رو خواهند داشت. ولی اگر یک کسی در دو شنبه تا پنج شنبه یه چنین کاری رو میکنه، خب حتما اشتباهه، برای اینکه این به هم ریختن برنامه زندگیشه و اینکه حالا شما تا چه اندازه بتونید در موردش نظری داشته باشید و تأثیر بذارید موضوع دیگریست. مهمش اینه که اون باید بدونه نمیتونه به خاطر بودن با دوستاش فردا مدرسه نره یا بیاد واحدهای کمتری برداره یا درسا رو بعد از ظهر بگذاره. البته محیطهای دانشگاهی برخی از اوقات این فرصت و اجازه رو میدن، برخی از اوقات هم اونقدر بد نیست، ولی اصولا شب بیداران روزخواب دیر یا زود با مسئله و مشکلهای جدی در ذهن و زندگیشون روبرو میشن. شب وقت خوابه و روز وقت فعالیته. این به خاطر مغز انسانیست، به خاطر نور خورشیده، به خاطر تغییراتیست که در بدن در وقت تاریکی که باید در وقت خواب باشه و در وقت روشنایی که باید فعال باشه اتفاق میفته. بنابراین وقت خواب شب است، وقت بیداری روز. دوستان هم باید در روز باشن و تغییری و تأثیری در برنامه های واقعا زندگی ما نداشته باشن.
بله من جواب خودم رو گرفتم. حالا اگه اجازه بدین من راجع به خواهرم یه به اصطلاح سوال کوچولو نظرتون رو فقط میخوام راجع به رابطهش که اگر که شما صلاح بدونی خودش با شما تماس بگیره و صحبت کنه.
بفرمایید.
والا خواهر من 33 سالشه و حدود 6-7 ماهه که با یه آقایی که حدوداً 35 سالشونه یه به اصطلاح به قصد ازدواج با هم دیگه به اصطلاح رفت آمد دارن برای آشنایی و اینا. الان خواهر من به اصطلاح راجع به اینکه با این آقا ازدواج بکنه یا نکنه البته مردد بود، ولی یه میخواد تصمیم بگیره. این آقا هم شرایطشون به این شکله که اولا ما 4 تا خواهر هستیم، خواهر من کوچکترین بچه است و اون آقا هم بزرگترین بچه خانواده یه که 2 تا بچه دارن، یه خواهر کوچکتر از خودش داره، نمیدونم چند سال، فکر میکنم 5-6 سال کوچیکتر از خودش. مسائل خانوادگی این آقا خیلی زیاده، به شکلی که توی کوچیکی خیلی کوچیک بوده، پدر مادرش از هم دیگه جدا شدن، ولی به هیچ وجه آقای دکتر حاضر نیست که راجع به این که چرا پدر مادرش از هم دیگه جدا شدن صحبت بکنه. و حتی اوایل که به خواهر من گفت که من اصلا پدرم رو نمیبینم، بعد از اینکه خب خواهرم بهش گفتش که خب آخه نمیشه که آدم اصلا پدرشو نبینه، پدرشو کجاست، چی کار میکنه مثلا، چجوری به هر حال.
نه البته خواهر شما نه صبر
کنید
صبر کنید صبر کنید صبر کنید نه خواهر شما نمیتونه بگه آدم نمیتونه پدرشو ببینه. نه آدم میتونه پدرشو نبینه وقتی که رابطه بد است و غلط است. این که ایشون نخواد راجع به پدرش حرف بزنه، یه کلیات رو گفته شاید کفایت میکنه. این که شما بخواید از توش چیزی در بیارید خب ممکنه، یعنی واقعا ممکنه موضوعی باشه، ولی در حالی که میتونه مهم باشه میتونه مهم نباشه، ولی افراد در خصوص عزیزانشون و یا راز و سر زندگی اونا میتونن حرفی نداشته باشن و شما به عنوان یه موضوعی که تردید هست میتونن بهش نگاه کنن. ولی به هر حال حالا موضوعی دیگه چه خبر است؟ یعنی از جایی
همینو میخواستم بگم که یه مقداری تردید داره راجع به این که مثلا خب پدرشون چی کار کرده، چرا جدا شدن و اینا، چون اصلا هیچ صحبتی نمیشه. بعد این آقا به اصطلاح توی ایران تمام هزینه در واقع مادرشون و خواهرشون و ایشون به اصطلاح مسئولیت اونا، چه معنوی چه سرپرستی چه مالی، با این آقاست. بعد خب کارشون هم به یه شکلیه که الان خوبه، ولی یه وقت خودشون گفتن به خواهر من که یه وقتای خوب کار هست، یه وقتای میشه خوب، یه وقتای هم نمیشه، یه چیز دائمی حتمی نیستش. من از خواهرم پرسیدم که من با آقای دکتر چی بگم که تو چه شکته، گفتن که دو تا چیز خوبش یعنی چی؟
نه نرید اونجا، نه شما نمیتونید.
مهربونه و
صبر کنید ببینید سرکار خانم، نه شما نمیتونید نمایندگی پرسش و پاسخهای من و ایشون رو داشته باشید. یعنی این اصلا شدنی نیست عزیز. یعنی این
بله.
این درست مثل اینه که کسی بگه راجبه یه کسی دیگه یه خونه ای هست یه جایی بخریم یا نخریم، نه اون فرقی نمیکنه عزیز. ایشون اگر میخوان موضوع به این مهمی رو از جانب یه وکیلی و نماینده‌ای که شما باشید نمیتونه حل کنه. ویژگی روانیشون، اتفاقاتی که افتاده، فرض کنید باید. پسر راجع به پدرش نمیخواد حرف بزنه ولی شاید مادرش و خواهرش بخوان حرف بزنن، آیا این ارتباط هست یا نیست؟
اجازه نمیده آقای دکتر.
خب پس
صحبت کنه.
خب بنام
صحبت کنن یعنی
مادرشون. خب دیگه
خواهرشون رو که اصلا و مادرشون هم اصلا، یه مقداری پنهانکاری داره.
خب بنابراین وقتی کسی پنهانکاری داره هیچ جایی برای ادامه رابطه شفاف روشن. اساس ارتباط بر صراحت و صداقت و صمیمیت. صراحت، صداقت، صمیمیت. یه روزی که صراحت نیست، صداقت نیست، صمیمیت نیست، مطلقاً رابطه نیست. تموم شده رابطه. اگر چنینه، دو دفعه میگم اگر چنینه و ایشون میخوان ماجرای پدر است، اجازم نمیدن که خواهر شما با مادرش یا خواهرش درباره این موضوع یا موضوع دیگه صحبت کنه. شما در یه رابطه هستید که صراحت نیست، صداقت نیست، صمیمیت نیست و بنابراین وقتی که اینا نیست چیزی هم به اسم رابطه معنایی در ممکنه در هفته اول نباشه، ماه اول نباشه، دو ماه اول نباشه، تو پروسه آشنایی بعدن اتفاق بیفته. چون آدم ها قرار نیست روز اول بگیرن بشن همه موضوعی زندگی یا اسرار زندگی خودشون خانوادهشون رو بگن. این فقط وقتیست که همه چیز روشنه و بیان این مسائل میتونه پرسش ها رو پاسخ بگه، سوالات رو جوابگو باشه و شک و تردید ها رو زائل کنه. ولی اگر یک کسی به یک کس دیگه بگه من راجع به موضوع حرف نمیزنم و نخواهم که مادرش یا خواهرش، یعنی برای اونا هم تصمیم میگیره، چون مادرش دلش بخواد بگه شوهرم با من چنین و چنان کرد و من ازش جدا شدم، ایشون وقتی برای اونا هم تصمیم میگیره مسئله است. بعدم ماجرا این که هزینه مادرش رو میده میشه فهمید، ولی خواهری که با صحبتهای شما 30 سالشه قرار رو پای خودش بیسته و زندگی کنه و اونا هم مسائلی هست. به هر حال جای تردید داره. خواهر شما بهتر است که اگر دلایل مثبتی برای بودن با ایشون داره و فکر میکنه مرد خوبیست، حالا عیب و ایراداتی اینجاست، هم خودش با ایشون حل کنه هم برن اونجا با یک کسی صحبت کنن، خودشون یا هر رام رو خط بیان. من در حد گفتگوی تلفنی میتونم کمک کنم، ولی اینکه به شما بگه دو تا چیز خوبش این است و سه تا چیز بدش اون است و به حساب خودش بخواد پاسخی داده باشه به پرسش‌های احتمالی من، اون اصلا کار نمیکنه عزیز. و من همیشه خدمت دوستان عرض کردم از 100 موردی که یک کسی اومده راجع به کسی دیگه حرف زده، حتی یک مورد ما به هیچ جا نرسیدیم، برای که من از طریق بیان مطلب، حالشون، زمینهای احساسیشون، سیستم استدلالیشون، تغییر افکارشون، تأکیداشون، برخی از اوقات باورهاشون، اعتقاداتشون، خشمشون، ناراحتیشون، صداشون، همه اینا میشه چیزایی فهمید که وقتی که کسی دیگه میاد اصلا این کار با وکالت صورت نمیگیره. شما هم پولی که ازشون گرفتید تو پس بفرستید بگید خودت اگه میخوای تلفن کن کتک کاریار هم اون موقع داشت.
بر
خوشحال شما دوست
وقتی که به من دیدین و همینطور تشکر میکنم از برنامه‌های خیلی خوبتون.
لطف
همه کمک میکنم.
سپاسگزارم. ممنون. خواهش میکنم. تمنا میکنم. چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و استرلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل های متفاوت، سیمولیتور های فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می نماید که با شرکت در کلاس های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعتی کلاس ها بر اساس وقت شما تعیین می شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. Encore Flight 888-359-5869.
امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام عزیز، صبح بخیر، بفرمایید.
من مشکلی که دارم خواستم، حالا چند تا سواله، حالا اولیش رو فکرم بگم. این افکارم رو نمیتونم مدیریت کنم، مثلا نشستم سر درس یه دفعه نگاه کنم مثلا دو ساعت گذشته ولی به اندازه یه ربع هم درس نخوندم، تمام وجودم رو نمیتونم و نمیشه انگار پر کرده.
خب تو قسمت بعدی از دم متفاوته. ببینید، من و شما وقتی توانایی کنترل ذهن و ضمیر اونو با وجود هدفی که داریم برنامه کنیم داریم، سه تا دلیل اصلی داره. دلیل اول این است که کمبود توجه و تمرکز داریم، یعنی یه آسیب مغز ماست و مغز ما اون منطقه توجهش چند ثانیه است، یکی دو سه دقیقه است و نمیتونه ده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت روی چیزی متوجه و متمرکز باشه. ماجرای آسیب مغزی است. پنج تا دلیل اصلیش هم ارثیه، دوم تولد بعد، سوم تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز در کودکی مونده، چهارم گوشدردای عفونیه، پنجم ضربه مغزی است. پس بنابراین من مغزم آسیب دیده و در یه منطقه سمت چپ مغزم که مسئول این قسمت هاست میزان اکسیژن و یا خون کم میره، امواج مغزیش هم پایین تر از اون حدی است که باید باشه که میشه اندازه گیری. مورد دوم این است که من آدم هستم با مشکلات فیزیکی یا روانی، درد دارم یا استراب دارم یا افسردگی دارم یا احساس گناه و حقارت و تقصیر و شرم و خجالت دارم و بنابراین حالات احساسی عاطفی هیجانی من هست که میاد نظم رو در مغز من به هم میریزه و اون توجه و تمرکز رو یا اتنشن یا کانسنتریشن از من میگیره. و سوم، من به این کار عادت کردم، یعنی من اصولا یه ذهن ولگردی دارم، یا آدم رویایی خیالاتی هستم که از بچگی همیشه یه جای دیگه بودم و این کار به عنوان یه عادت و اعتیادی برای من در اومده و دچار پراکندگی ذهن و از جانب دیگه هجوم افکار هست. اما این سه رو که برمیگرده به یه زمینه‌های مغزی و ذهنی من، با چهارمی که شما آخر کار اشاره کردم همراه، من اصولا دلم نمیخواد این کارو بکنم. من تو عمرم فکر کردم همه این کارها دستور بوده، تحمیل بوده، من تحمل کردم، حالا که آزادی دارم نمی کنم. من کسی بودم که فکر می کنم فایده این کارا نداره، دلم می خواد کار دیگه ای بکنم، فردایی وجود نداره، قرار نیست من امروز رنج ببرم به خاطر آینده، و یه نگاه غیر عادی به موضوع انسان و درد و رنج و لذت انسانی و زمان و وقت دارم. اینا رو توی تجزیه و تحلیل های میشه فهمید، ولی عامل اصلی اگر اولی و دومی باشه، خب باید علت رو از میان برد تا معلول و نتیجه از میان بره. سومی، این عادت رو خب باید شکست و به این ولگردی و به هر حال بی نظمی ذهن به تدریج به عنوان یه عادتی پایان داد. ولی اگر چهارمی هست، خب طبیعی است منم ببریتم در باره یه حتی مسابقهی که دوست ندارم بعد از این مدتی نمیخوام ببینم و حواسم هم ممکنه این ورم بر. حالا با توجه به اینا فکر میکنید شما به کدام یکی از اینا بیشتر تعلق دارید؟
من دوست دارم، حالا مثلا میشه خود از مثلا از مزایای ایژوکیشن و تحصیلات مثلا بگین که یه خود مشتاق تر بشیم خوب درست خوندن.
ما یعنی شاید شما نمیدونید که با جایی نداری مزایای درس خوندن. نه ببینید شما، ببینید شما درست مثل بانوی ارجمندی که دیروز اومدن رو خط، چرا بازی در میارید عزیز؟ مثل که برگرد بگی شما درباره شیرینی عسل یه صحبتی بفرمایید که آدم علاقمند بشه بره عسل بخوره. مزایای درس خوندن اینه که شما تو امریکا درس نخونید، باید با بدبختی ساعتی چند دلار بگیرید درس بخونید، به جاش باید ساعتی چند صد دلار یا چند هزار دلار میگیرید. این مهمه، مهمه نیست.
اونایی که مثلا درس نمیخونن ولی پول زیاد میگیرن چی
جوریه؟ اونا از هر هزار نفر یه نفر اینجوری میشن، ولی وقتی درس خونی از هزار نفر 990 نفر پول در میاری. جهان جهان درصده یه همچین. ببین همینجا توهمات بیمارگونه است که من فکر کنم اگه درس نخونم به اندازه کسی که درس میخونه موفق میشه. نه، شما از هر هزار تا آدمی که درس میخونه و مرتب و منظمه 990 تاش به جایی میرسه، از هزار تا آدمی که درس میخونه یکیش، اونم به یه زمینه ای داره که در بازار جایی داره. بله، به همین جهت است که اون توهمات و تصورات من است که روی یک در هزار توجه میکنم. شما در امریکا از هر 11,000 نفر یه نفر هنرمند میشه، از هر 160,000 نفر یه نفر میره میلیون ها دلار پول میگیره بسکتبالیست میشه، ولی از هر 11,000 نفری که حاضر باشن درس تا دکترا بخونن 10,900 تاشون میتونن وضع مالی خوبی داشته. بنابراین مهم اینه که یه راهی من یک در 10,000 ممکنه بره، ولی تازه اونام دلیل داره. آدمایی که درس نمیخونن پول دار میشن، ممکنه ارث پدری باشه، برنده عرض کنم بلیت بخت آزمایی میشن، یه زمینه استثنایی در بدنشون میتونن برن تنیس باز ماهری بشن، یه زمینه مغزی دارن، یه چیزی رو خلق میکنن و به وجود میارن، ولی این شامل حال یک در 10,000 مردم هم نمیشه و بنابراین نمیشه به اون گفت که چون بعضیا بدون درس و کار تونستم پولدار بشن، منم بدون درس و کار میتونم پولدار بشم. دیگه اگر یه همچین نگاهی ما به دنیا بکنیم، اون وقت مثل اینه که بگیم یه هواپیمام سقوط کرد، یه نفر توش نمرد، منم حالا میخوام برم خودم از بالای کوه بندازم پایین، شاید جد مثل اون یه نفر باشم. مثل جهان درصد و قاعده و قانون داره. اگر این حرفی که شما به من زدید رو من جدی بگیرم، شما اصلا با دنیای واقعیت کاری ندارید. یعنی جهان برای شما توهم و تصوره و برای چطور آدم ممکنه بگه من اگر خودم رو پرت کردم از یه ساختمون چون یکی پرت کرد نمرد منم نمیرم، ولی اگر 1,000 نفر خودشون از یه ساختمون 20 طبقه پرت کنن 999 تاشون میمیرن. بنابراین
این سوال دیگه داشتم، تجربه شما بیشتره، اگه بخوام زبان رو سریع یاد بگیرم چطور چیکار باید بکنم؟ چیز خاصی هست با درستتون؟
غالب اوقات تنها حرفی که میزنن این است که آدم باید به اون خودش رو درگیر اون زبان بکنه و متون ساده، یعنی متن ساده و زبان ساده رو یاد بگیره، بی خودی دنبال زبان سخت یا لغات مشکل و یا رفتن سراغ گرامر نره. به همجاست که انسان اگر خودش رو در معرض زبان قرار بده و بگذاره هجوم یه زبانی به مغزش باشه و یا با مطالعهش به هر حال متنهای ساده رو تکراری بخونه، وارد سیستم بهتر میشه. ولی به هر حال هر کسی مثل هر چیز دیگه استعداد و توانایی های متفاوتی داره. یه کسی ظرف 10 ساعت یه مرحله رو در زبان میاموزه، یکی 20 ساعت و یکی 50 ساعت. درصد کمی از مردم هستن، به حد 5% هم نمیرسه که استعدادهای ویژه‌ای برای یاد گرفتن زبان دارن. بقیه در بزرگسالی براشون یاد گرفتن زبان مثل موضوع آموختن یه علم فیزیک شیمی و تقریبا وقت نزدیک به هم انرژی ماننده همی و یا به هر حال سرعت یکسانی دارین که شما 100 تا بچه میرن در یه کلاس میشنن از در فیزیک یا شیمی یا زبان، از یه دیگه کمی بهترن، ولی اگر هر دو همون وقت و نیرو انرژی رو بگذارن، تفاوت ها معمولا در بیشتر آدم ها دور اون منطقه متوسط یا به هر حال نرمال حرکت میکنه. ولی اصلا فکر کردن به اینا کار درستی. ببین عزیز، من و شما اگر به این نتیجه رسیدیم که میخوایم یه زبانی رو یاد بگیریم، باید بریم زبان یاد بگیم. حالا من 5 ساعت یاد میگیرم، اون یکی 15 ساعت، یکی دیگه 1 ساعت، یکی دیگه 100 ساعت، همینه که از این منم دیگه. مثل آدمایی هستن که میخوان وزنشون رو کاهش بدن، یک کسی با یه رژیمی 1 کیلو کم میکنه که ولی جون 1/4 کیلو. ولی اگر قرار من وزنمو کم کنم، من قرار خودم رو با خودم مقایسه کنم، با بقیه کاری ندارم. یاد گرفتن زبان برای یه عده استثنایی خیلی کار ساده‌ایه، برای که مغزی دارن که با هجاهای بی‌معنی به راحتی میتونه کنار بیاد. برای برخی از آدما کار خیلی مشکل‌تریه، برای یه آدم واقعاً سخته. بعدم برمیگرده به سن آدم، انگیزه آدم، هدف آدم، فایده ای که براش میتونه دانستن یه زبان داشته باشه یا نداشته باشه. و این چیز
دکتر، این سوالی هم داشتم، این که شما همشه به کسایی که جدا شدن میگین شما تنها نشدین، تنها بودین.
نه، من همچه حرفی نمیزنم. آدم هایی که جدا شدن جدا شدن، ولی اگر یک کسی حرفش این است که من مشکل تنهایی دارم، حرف من این است که تنهایی یه وضعیت روانی است. تنهایی یعنی یه آدمی که با تمام وجودش اینگونه حس میکنه، احساس میکنه، عقیده داره، حالا اینکه بیانش بکنه یا نکنه، بفهمه یا نفهمه، مسئله دیگه‌ای است که من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجه رابطه چیز بدتری است. پس بنابراین من بهتره به تنهایی خودم عادت کنم، خودم رو دور نگه دارم برای اینکه آسیب نبینم. و گفتم اون شعر دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، به تنهایی خو کن و از تنها یعنی بدنها بلا میخیزه. من به هر کی نزدیک میشم آسیب
نبینم. من ازدواج نکردم هنوز ولی احساس تنهایی رو دارم.
بنابراین ازدواج نکنی. بنابراین ازدواج نکن، چون با ازدواج مشکل تنهایی حل نمیشه.
این چجوری پس میشه درست کرد؟
یکی آدم باید بره با این مشکل روبرو بشه که نظر من غلطه، این که من فکر میکنم من بدم غلطه، من خوبم، من کار اشتباه میکنم، کار بد میکنم ولی خوبم، من 100 تا کار خوب میکنم 5 تا کار بد میکنم، من 100 تا کار تصمیم درست میگیرم 2 تا تصمیم غلط میگیرم، ولی من خوبم، دیگرانم خوبم. به همجاز که این من خوب با دیگران خوبم و اگر به درستی با هم برخورد بکنیم، مثل منی که یه تاکسی پیدا میکنم سوار میشه، من خوبم، اون خوبه، منو به مقصد میرسونه، نتیجه‌ام خوبه. من باید با این واقعیت که نتیجه تصمیم گیری غلط و بد من در گذشته بوده روبرو بشم، بدونم من یه باورهایی دارم، حس و احساس و اعتقاداتم که غلطه. من خوبم، دیگران خوبن، وقتی که به درستی برخورد بکنیم با هم که اصول و قواعدش مشخصه و میلیاردها نفر در جهان دارن در زمینهای مختلف هر آن این ارتباطو برقرار میکنن، نتیجه خوبم میتونه بده. این همون چیزیه که مردم با هم کار میکنن، شرکت سهامی دارن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، سفر میرن، همه کار میکنن. چرا؟ برای که من خوبم، تو هم خوبی، اگر به درستی اصول رو رعایت کنیم نتیجه خوب میده. مثل آدمایی که میرن با هم فوتبال بازی میکنن، دست و پای همدیگه رو نمیشکنن. بنابراین من قرار است که خودم رو با این باورهای بد و غلطم تصحیح کنم و این کاریست که باید اول انجام بشه، و الا من اگر آدم تنهایی هستم که اون نتیجه گیری ذهن منه، هر رابطه ای را میتونم خراب و خرابتر بکنم.
من
دوست ناباب نبودن، و شما که نمیتونید سفارش بدید، مردم همینا هستن که هستن. و بعدم با آدمای انتخاب کنید، یک کسی اهل ورزشی که اهل کتابه، یک اهل شرابه، خب شما که نمیخواید سراغ آدمی که عرق خوره نمیرید. این همه مردم دارن دوست انتخاب میکنن، بعدم من میخوام دوست خوب انتخاب بکنم کار همیشگی که نیست. من با یک کسی آشنا میشم، میبینم این به نظرم خوب اومد ولی حالا خوب نیست، جدا میشم، رابطه‌مو کم میکنم، یا او رو فقط برای برخی از کارها دارم. قواعد رفتاری توی زمینای زندگی روشن عزیز، آدم یک کمی دوربرش رو نگاه کنه با این واقعیت ها میتونه آشنا بشه، ولی اگر به دنیای ذهن و خیالش بره گرفتاری است. بله من با دوست که نمیخوام کار بکنم. شما یه جایی میرید یه حرفی میزنید توی مهمونی سر یه کلاسی، مثلا میگید من میخوام برم یه چایی بخورم، تو هم میگه آره، پامشید میخورید، بعد راجع به زندگیتون حرف زدید، میگید موضوعای مشترک دارید، حرفای نزدیک با هم دارید، با هم آشنا میشید، بیرون میرید، سینما میرید، تلفنی با هم صحبت میکنید، یه دفعه بعد از 3 ماه متوجه میشید که وقتتون رو دارید با اون میگذرونید، همونطور که تو رابطه میان پسر و دختر هست. ولی اینا چیزی نیست که قواعدی داشته باشه، کتابای راجبش نوشتن ولی اون اونقدر کمک نمیکنه، یا حداقل به ما یه کلیاتی رو یاد میده که قرار است بدونیم. حالا اگر ما آدمی هستیم که به دنیا درست نگاه نمی کنیم، اگر یه توانایی هوشی و عقلی و علمی نداریم، خب طبیعی است من از اینکه جراحی هم چند دفعه ببینم جراح که نمیشه. بنابراین با یه کسی صحبت کنید، یه مقدارم بیشتر بخونید، به من مطمئنم.
یه کوتاه دیگه هم داشتم که اگه همیشه اخلاق و یا قانون رعایت بکنیم، این میتونه نشون دهنده مثلا بی عرضگی باشه. مثلا من خودم مثلا تقلب و سر کلاس نمیتونم انجام بدم، مثلا امتحان نمیتونم تقلب کنم.
نکنید، نه اون که نیست، اون نشانه بی عرضه. این یا لغت عرضه، اگر قصد این است که من کار درست رو بکنم بعد عرضه است، و دیگر کار تقلب است و خلاف هست که اسمش عرضه نیست، اسمش انحراف است. بنابراین من این که میدونم راهی دارم درسمو بخونم، نمرم رو بگیرم، بله من میخوام یه دانایی بیاموزم که بعدم به دردم بخوره با تقلب کردن که نمیاموزم، ولی خب همچنان برخی از اوقات آدم ها ممکنه باوری به درس نداشته باشن، دنبال نمره باشن، درسی رو اصلا مفید و لازم ندونن، تحمیل بدونن، همه اینا سبب میشه که دست به کاری بزنم. ولی اگر من کسی هستم که ترجیحم اینه و درست میدونم که تقلب نکنم، خب تقلب نمیکنم. بقیه هم به من میگن بیورزه، خودم اگه بگم بیورزه اهمیتی نداره. من قرار نیست
بیورزگی
چیه؟ چیزی؟
مثلا تعریف بیورزگی مثلا چیه؟
خزم نه، سوال عجیب و غریب نکنی. شما چه وقتتون صرف این کارو می‌کنید؟ تعریف بیورزگی چه؟ تعریف بیورزگی این است که من کاری که باید بکنم نکنم، ورزشمه، مطالعه‌مه. بیورزگی در شکستن قاعده و قانون که نیست. اگر یه جامعه معتقد آدمی که قاعده و قانون رو نمیشکنه بیورزه است، من هیچ اشکالی نمی‌بینم که بیورزه باشه. منو بیورزه بدونن یا ساده بدونن یا بدونن، به هر حال مواظب خودت باش. خوشحالم باهات صحبت کردم. شکر اجمن بعد از چند پیام با ما باش. این نفر دوم
آیا همسر دلبندتون قه کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون. کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفریز
در بیورلی هیلز. یک عذرخواهی جانانه با لحنی عاشقانه و تقدیم یک سری کامل جواهر و زیورالات به پاس محبت و زحمات همسر دردانه، ضامن آشتی و عشقی جاودانه.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت بیژن جواهری، ارائه کننده سری کامل جواهرات و زیورالات، هدیه ای ارزنده و شایسته برای همسر و عزیزان شما. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. 310-278-8485. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131. 310-775-2131. عضو 08 ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن‌های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هر دو روز، که همراه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی برای این 16 ساعت $100 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیارید. این نکته را عرض کنم که فکر میکنم 17 و 18 اگر اشتباه نکنم، اگر شنبه و یک شنبه میشه در ونکوور هستم و همین کنفرانس رو اونجا خواهم داشت، ولی موضوع قطعی و نهایی رو به آگاهیتون خواهم رسون. همچنان روز یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا 2 کنفرانس خواهم داشت در شهر سنیویل، در شایتون سنیویل شمال سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها اونجا $30 هست و کارت ورودی رو میتونید از طریق kodum.com از قبل تهیه کنید یا به محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام آقای
دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر مزاحمتون شدم. من یه مادر دختر 33 ساله دارم که مشکل داریم. این بچه انقلاب بود وقتی که من ببخشید آبستر بودم، این چوب و تانگ و شلوغه اینا. بعدا پدرش رو کشتن، هر چی تموم شد من اومدم با 3 تا بچه و الان این دختر خیلی خوبه، همه چی تحصیل کرده، ولی وقتی که به آقاها میرسه و خواستگاری میشه مثل 5 ساله میمونه. دنبال یه مردی بود که 3 تا بچه داشت، میگه من فامیلی من میخوام. منصرفش کردم. حالا میگه که
دنبال مردی میگشت که فامیلی من میخوام و فامیلی من کسی بود که 3 تا بچه داشت. خب 3 تا بچه او داشته، به ایشون چه ارتباطی داشته؟
این بچه های اونو بزرگ کنه.
آخه اون مردی که یه زنی داره با 3 تا بچه رو. بعد به من بفرم اون دوتا فرزند شما چند سالشونه؟
اونا یه بچه، من دخترم موفق 38 ساله، اینا پسر همه و یه پسر وسطشون 35 ساله.
خب اون وقت اون دو با شما هستن؟ جدا هستن؟ ازدواج کردن؟ چگونه؟
نه، اون دختر اولم حیوانکی دسته تا شوهر کرد ولی الان موفقه، الان گوشه 5 ساله خیلی موفقه خدا رو شکر.
در شوهر موفقه یا در نداشتن شوهر موفقه؟
نه، اون اصلا مرد رو بازی میکنه، اصلا انقدر زیباست و باهوش و اینا، براش انگار آب خوردن لباس عوض میکنی چیز. الان در شوهرش زندان شهر خودمونه، خیلی آفیسر و خیلی، ولی خب اونم اشتباه کرد با یه فوتبال پلیر و بعد اولم تو دانمارک یه زن یه مرد شد، ولی خب 18 سالش بود. بعد دوباره اومد اینجا با یه فوتبال پلیر، بعد من بهش گفتم خوب نیست، از اونم 5 سال جدا شده زن یه مردی، یعنی پسر همطور ازدواج کرد، یه روز با یکی دیت اونجوری نکرده. حالا خوب بعد هرچی خودش.
فرزندی هم نداره؟
اون چرا، اتفاقا فرزند داره، یه دختر حالا 18 سال میشه، فرستاده پلو پدرش دانمارک.
خب شما هر سب کنید شما واقعا از زندگی دختر بزرگتون راضی هستید؟ بکنید خوبه؟
نه منو ول کرده دیگه، من چیکارش کنم؟
نه من نمیگم که کاری بکنید، ولی از آکه پسرتون چی؟
پسرم خیلی آرومه و خیلی افتاده درس میخونه و دلم خواست منو ول کنه بره ولی ول نمیکنه. بهش میگم مادر تا آخر عمر ما باید با هم زندگی کنیم و هیچی نمیگه. همینه باعث شده حسادت دوتا دختر دیگه من در بیاره.
چرا؟ بس خب پسر شما که وابسته است و افسرده هست دیگه، اون دوتا حسادتشون به چیه؟
میگن تو اونو بیشتر از ما دوست داری، بذار پرواز کنه بره به توی پر خودش وایسته. ببین من دانمارک دختر 16 ساله بودم.
نه کاری به اون ندارم، مگر شما جلو به پسرتون رو گرفتی؟
نه نمیتونه، یعنی وقتی که فوت پدرش اینا دیدن، اینا بچه ها کوچیک بودن، پسرم حتی میخواست سوار خودکشی کنه، اینقدر چیز بود. منم بهش میگم برو، من هزار دفعه بهش گفتم برو من کمکت میکنم بری، میگه که نه من نمیتونم برم، فعلا درسم تموم بشه چشم.
حالا درسش چی داره میخونه پسرتون که 35 سالش هنوز درس بخونه؟
آره عزیزم، ما دیر شروع کردیم برای که کشورهایی که بود نمیذاشتن، وقتی که اومد اینجا دیگه فوری درس شروع کرده میخونه. بله ولی آخرش انشالله فارمسیست میشه.
خب
سال آخرش.
خب اون حالا دختر 33 سالتون چی خونده؟
دو تا دیگری داره، معماری خونده و مهندسی آرشیتکت.
خب شما برای چی نگران ازدواجش هستی؟
من نیستم، اون آقای دکتر خیلی ناراحته و هی میگه که من فوت پدر و تراول و این چیزا احساس تنهایی میکنه. بعد با یه آقایی هم 10 سال بود ولی وقتی که این درس خونده اون مردم خودشو زد علکی به مریضی و اینا جدا شده، ولی با هم حرف میزنه. ولی اون آقای دوست پسر داره، البته این 7-8 سال پیش بوده.
اون آقای چی داره؟ اون آقای دوست پسر داره؟
نه دوست پسر این بود.
آها.
ولی فعلا اون دوست دختر داره و دیگه رفته با پسر دیگه. اصلا به نظر من حیف این دختر که 10 سال از 18 سالگی تا 28 سالگی عمرشو برای این مرد گذاشت، واقعا حیف. ولی حالا مشکل ما اینه که میگه مادر منو کمک کن، من میخوام که تا خیلی پیر نشدم زندگی تشکیل بدم، تنها نمونم. منم نمیدونم، میگم میخوای من بفرستم دانمارکش اون نوه و یا بفرستم استرالیا. من یادم عموم دختر ازش بودن فرستاد استرالیا، اقلیت بودن و خلاصه شرای خوب گیر بودن. حالا
شما مطمئن بار دنیای امروز هستید و این حرفا رو میزنید؟
والا آسمون یه رنگه، ولی خب من عقیده دارم اینجا نمیتونی ماهی بگیری، میری یه جای دیگه ماهی میگیری.
آخه مردا از که تا حالا ماهی شدن خانم، تنها چیزی که ندارن ماهی بودنشونه. ماه هستن ولی ماهی نیستن. حالا دختر شما برای چی در میاد دنبال این توفاها میگرده با اسم شوهری که باید بره یه جایی بگرده پیدا کنه، یا دانمارک یا استرالیا؟ مگر دانمارک و استرالیا شوهر ریخته؟
استرالیا فامیلمون هستن و این سیاه، نه که سیاه، موی سیاه دوست داره. دانمارک میگه همه بلوندن و چشابی هم دوست ندارم، من مثل ایرانی ها دوست دارم.
خیلی این همه ایران که 70 میلیون ایرانی، 80 میلیون ایرانی داریم، اونجا که بهتره. کجای
من موافق نیستم، من اصلا موافق نیستم، چون ضربه های شدید از اونجا خوردم، اصلا موافق نیستم که اونجا بره. من این عقیده شخصی خودم.
چرا مرد چرا زد دخترای ایرانی خوبن مردا ایرانی بدن؟
نه آقای دکتر عوض شدم، من الان خودم تا به سن گذاشتم، ولی با همین سنم هم مرتب میرم ایران میام. باور بفرمایید توی بانک و این ور اون ور 10 تا میان میگن ازدواج چیز بکنی منو بیار من بیام آمریکا. این دیگه معلومه دیگه، بیزنسه. این دخترم هرت شده دیگه، نمیخوام.
خب حالا شما یکی بیارید بعد تحویل دخترتون بدید، حسابی خوبش سرتونم که میشه انتخاب خوب. شما که ماشاءالله تجربه هم دارید، آگاهی هم دارید، باهوش هم هستید، معلومه خوشگل هم هستید، یکی بیارید بعد تحویل بدید به دخترتون.
نه نمیشه اونجوری، خودش
میخواد
شکار کنه،
نه حالا شما بزنید بندازیدش بعد بگید تو برو یه وشتی بهش بزن اونو بگید بیار دیگه. شما قدم اولو بردارید، خسته کنید چه کارو بزنید زخمیش کنید، بریتیش دست دختر. من فکر کنم شما زودتر بتونید خودتون شوهر برای او پیدا کنید یا برای خودتون یا دوتایی تا ایشون، اینجوری که این همه بازی در
من خودم دوست پسر دارم، نمیخوام شوهر کنم، اصلا نمیخوام دیگه، میخوام نفس بکشم. ولی اون خیلی فشار میاره، خیلی براش یه سگ دادم فایده نداره، نمیدونم حالا
تا نه دخل... شوهر بد اخلاق سگ ما خیلی داریم. اینی که چرا شما سگ دارید، شوهر بد اخلاق بود، هر دو تاش بود، هم شوهر بود هم سگ بود با هم.
میخوام بیزیش کنم. نه شما جوک میفرمایید.
آخه باور کنید، آخه حرفای شما شوخیه. شما چی کار دارید به دختر 33 سالتون که برای شوهر کنید؟ ولش کنید، میخواد پیدا کنه بکنه، نکنه نکنه. اصلا شوهر کرد کرد جان،
خودش نمیتونه، قدرتشو نداره، اون آنستیش اینه یا هر کم براش میفرستم میگه این بچه وای اون این اراده داره، این اونی نیست که من میخوام، خوشگلم هست، زیبایی هیکل واقعا، حالا کارشم لس آنجلس داره بر میکنه بیاد پلو ما، منم حالا ناراحتم این با برادرش دعواشون بشه یا خدای نکرده یه طورای اینجوری هم باز ناراحت هم، دلم میخواد که دیگه بره سر خون زندگیش، واقعا میدونی نمیدونم چی کار بکنم.
والا هیچی، بهتر لس آنجلس بمونه، اونجا هم نیاد مشکل شما میشه، بعدم اینجا که چند صد هزار ایرانی هستن دیگه، اگر بخواد ایشون با ایرانی ازدواج کنه که لس آنجلس بیشتر از هر شهر دیگری خارج از ایران ایرانی درش هست. بعدم شهر دوم که من دارم میرم تورنتوه، بنابراین جمعیت تورنتو بعد از جمعیت لس آنجلسه. این دو جا رو برای شکار بفرستیدش. بله، در لس آنجلس چه مدتی سران دخترتون هست؟
الان 3 ساله، کار خیلی خوب داره، همه چشمونه، میخواد به خاطر همین موضوع ول کنه، میگه پسراش هم فیک، هرچی میگم بابا جان فیک، با جویش کامیونیتی میره، با اون یکی ها میره، ولی میگه فیکم، به دلم نمیچسبه. میگم بابا جان یه خورده،
خب حالا شما یه ذره چسب بهش بدید که دلش بچسبه. به هر حال شما میخورید تو این کشور غریب دنبال شوهر برای دخترتون نگردید، کاری هم نمیتونید بهش بگید دخترم تو بیشتر از من میدونی، بیشتر از من میتونی، در کارت خوب، زبان بلدی، میدونی بری بیای، انتخاب بکن دیگه. حالا ایرانی هم نشد، غیر ایرانی اگر میخواد، اگر دنبال فیک و تقلبیش نمیگرده، دنبال واقعیش حتما میتونه بگرده، ولی شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. بعدم با افکار و عقایدی که شما دارید تو روابطی که بچه‌ها با هم دارند و اتفاق بسیار وحشتناکی که در زندگی شما افتاده و آسیبی که به همه این بچه‌ها خورده، به هر حال شما میتونید فقط امیدوار باشید که انتخابی خود کنم و امیدوارم هم که چنین بشه، ولی به هر حال هنوز لس آنجلس بهتره. اونجا بیان، من فکر کنم با شما و پسرتون درگیری میتونه پیدا کنه. من خیلی با این افکار عقاید دور هم جمع شدن ها رو کوتاه مدت خوب آدم یه هفته با هم باشه، ولی بعدش نه. بنابراین بگید کار زندگیش رو لس آنجلس ول نکنه، اگر امیدی هم هست هنوز تو لس آنجلس، امیدوارم به هر حال یه فرد مناسبی پیدا کنه و به این ماجرا پایان بده. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بفرمایید. این مرد آمریکایی فکر میکنه اینا فامیلی هن یا نه؟ اینا برای فامیلی نیست.
نه چرا نیستن خانم، بسیارشون مردان خوبی هستن، بسیاری از آمریکایی‌ها هستن که واقعا آدمای خوبی هستن، همسرای خوبی هم میتونن باشن، علاوه اگر فرد خوب مناسبش پیدا بشه. به هر حال درسته ترجیح ایرانی است، ولی بعدش میتونه آمریکایی هم باشه. بلون بذارید به عهده خود دخترتون، حالا هر جای که هست. و ولی لس آنجلس به هر حال جایی است که حتی غیر، یعنی امریکایی‌هاش یا غیر ایرانی‌هاش هم به دلیل شرایط خاص شهر یه مقداری گروه‌های دیگه، ملیت‌های دیگه راحت‌تر می‌پذیرن. اینی که اگرم ایشون 3 سال اینجا بوده، به هر حال امید من این است که فرد مناسبی رو پیدا کنه. اگر دلش میخواد ازدواج کنه، شما هم بی‌خودی نگرانش نباشید. یه بود و نبود شوهر و زن و اینام برخی از اوقات خیلی فرقی نمیکنه. اگر خوبش پیدا شد چه خوب، برای که ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. بنابراین بگذارید خودش انتخاب کنه، امیدوارم اونچه که دوست داره و دلش میخواد اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از شما. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم. اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اولا فردا و پس فردا رادیو برنامه های عادی خودشو خواهد داشت، ولی بازپخش هست برای که همکاران خوب ما هم بتونن از این در حقیقت تعطیلات استفاده کنن. نکته دوم این هست که اول مارچ تقریبا مصادف است با سال روز افتتاح رادیو. رادیو در 24 ماه فوریه آغاز به کار کرد، 22 فوریه که یک شنبه هست، اسکار هست از دولبی تیاتر، کدک تیاتر سابق. ما هم هفته بعدش رو در همونجا سال روز رادیو رو جشن خواهیم گرفت با شرکت چند نفر یا چندین نفر از هنرمندان خوب و عزیز و آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسیم. زمینان پس از 9 ماه من به این نتیجه رسیدم که از صاحبان کالا و خدمات خواهش کنم که اگر مایل هستن پیام های بازرگانی خودشون رو یا شرکتشون رو در برنامه ها به صورت 4 دقیقه 8 دقیقه 16 دقیقه داشته باشن لطفاً مستقیما تماس بگیرن. از این به بعد رادیو ترجیحش این هست که با صاحبان کالا و خدمات مستقیما در ارتباط باشه و اگر تفاوت و تخفیفی هم در قیمت هاست از آن صاحبان کالا و خدمات باشه. بنابراین از این به بعد سازمان های تبلیغاتی همون گونه که در گذشته هم جز موارد استثنایی انجام دادن حتما در خدمت بقیه وسایل ارتباط جمعی ایرانی مانند گذشته خواهند بود. و بالاخره امروز ساعت 5:40 تا 6 توجه شما را به مصاحبه و گفتگویی که در برنامه رازها و نیازها دارم دعوت میکنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. اجازه بدید پس من با شنونده گرامی دیگری گفتگویی. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر. تشکر میکنم از برنامه های خوبتون و امیدوارم که خداوند بهتون سلامتی بده و به هر چی که میخواییم برسیم. ممنونم از همه خوبیاتون.
مرسی عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی در مورد خودم داشتم. من 28 سالمه. چیزی که مورد سوالمه اینه که خیلی به مرگ فکر میکنم. یعنی که مثلا خیلی به این که مثلا من اگه بمیرم همسرم چی کار میکنه، چقدر قصه میخوره.
نمیخوره نمیخوره. شما چرا بیخودی؟ شما که با دادم واقع بینی باشید. من برخی از وقت دوستان مثلا بگم بای بمیرم چی میشه، بگم حالا تو بمیر ببینی با چی میشیم. خانم به قصه میخوره خب بخوره دیگه. اولا نمیخوره بعد از اون خب بخوره بخوره. شما چه؟
خب آقا خیلی دکتر میدونین ایشون 2 سال پیش همه خانوادهش رو توی صحنه رانندگی از دست داد. بعد مثلا فکر کنم چقدر تنها میشه، یا اگه مامانم بمیره وای چی میشه، من اگه بمیرم مامانم چقدر قصه میخواد. میدونین میخوام بگم که تمام روز کسایی که دوست دارم یا حتی اگر یه چیزی بهتون بگم حتما شما به هم میخندین. بعض وقتا فکر میکنم خدایی نکرده اگه شما رو از دست بدیم چه اتفاقی میفته.
هیچ دور نمیشه خانم، این برنامه دست کسی دیگه میفته برابر بهتر اجرا بکنه. ببینید عزیز، آخه تازه اون وقت میگرم سر به سر شما یا بانوی ارجمند قبلی نمیگذاره که از سر بدجنسیه. ببینید قربونتون، میتونم بفهمم، ولی ماجرا این است که من و شما یه مقدار زمینه های ذهنی داریم و یکی از اون چیزهایی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی استرابه هستیه اینه که ما تنها هستیم، دوم با شک و تردید همیشه زندگی کنیم و سوم موضوع مرگه. و پس اول باید یه پرسش رو به درستی طرح کنیم، درست مثل همون سر به سری که من به شما گذاشتم، و بعدن یه پاسخی در حدی که نه قانع و راضیمون کنه ولی حداقل بدونیم این بیشترین پاسخی است که وجود داره. دلیل ماجرا هم برمیگرده غالب اوقات به کودکی، یعنی وقتی که زمینه‌های کودکی وجود داره، به ویژه آسیب بین 8 تا 11 سالگی است که فکر مرگ به عنوان یه واقعیت اونجا قرار میگیره. و البته شما که الان اشاره فرمودید که خانواده همسرتون اونم در یه تصادف از دست رفتن، خب معلومه یه کسی که زمینه ای هم برای این موضوع داشته باشه سخت براش جدی میشه، ولی نه به دلایلی که گفتی که من بیام الان یه رنجی ببرم، حتی شما همسرتونم آزارش بدید، برای که اگر شما فوت کردید ایشون بعداً قصه میخوره. خب قصه که میخوره کمتره، بلوه حالا نمیخوام با سر به سر تو بذارم چون موضوع جدیست. من بسیاری از اوقات فکر میکنم خیلی شاید قصه نخورم. حالا بیاد به من بفرمایید که ببینید، اولا ما قراره به زندگی فکر کنیم و اگر قرار باشه برامون مرگ مهم باشه، برخلاف تصور معناش نیست که زندگی مهم نیست. یعنی مطالعات علمی نشون میده آدما به میزانی که به زندگی اهمیت میدن، ارزش میدن و ازش خوشحال و راضی هستن، به مرگ کمتر فکر میکنن. تا اونجایی که حتی گفته میشه پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسن فرزندانشون از زندگی نمیترسن. یعنی اینقدر این رابطه به صورت یک کورلیشنی وجود داره، همبستگی وجود داره. حالا به من بفرمایید که شما بودن چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه خواهر دارم، من بچه اولم. و اگه چیزی هم در مورد کودکیم بهتون بگم، در مورد بچه‌ام که بودم اصلا یادمه، میرفتم سر اتاق پدر مادرم نگاه میکردم ببینم زنده نفس میکشن. خب حالا که زنده من میام بیرون، هنوزم این عادت بده دارم. بعضی وقتا که مثلا مامانم بی حرکت خوابیده یا همسرم بی حرکت خوابیده، نگاه میکنم ببینم شکمشون بالا میاد نفس میکشن، و واقعا اون لحظه مضطرب میشم. آقای دکتر میدونم یه چیزی تو میگه که هی تو نباید این
کار
بکنی، یعنی
نه بیش از اینه، نه بیش از اینه. نه به من بفرمایید خواهرتون چقدر از شما کوچکتره؟
3 سال، 2 سال 11 ماه.
یعنی اون 25 سالشه؟
بله 25
سالشه. به من بفرمایید که رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟ خوب بعد متوسط مثلا در کودکیش؟
بعد پدرم اعتیاد داشت، اعتیاد به مواد مخدر داشت. مامانم از این آدمایی بود که اولا وسواسی و مضطرب، بعد دوما این که همش همیشه بابام خیلی دیکتاتور بود، بعد مثلا ما رو کتک میزد. خب اعتیاد هم داشت، وسایل خودش رو داشت، ولی خب مادرم از اینه بود که با مظلوم نمایی همیشه کارش رو پیش میبره و یه حس گناهی بهت میده معمولا.
خب شرایط شما بد بود، یعنی شما با استراب، با افسردگی و حتی به نوعی با خشم همراه بودید. و از اون گذشته ببینید، میخوام به شما یه چیزی بگم که شاید یه ذره براتون مسئله باشه. نوع استراب شما با آنچه که گفتید استراب عصبیه، یعنی نوراتیک انگزایتی. نوراتیک انگزایتی یعنی ته وجود شما متاسفانه یک مایه تنفر نشسته و اون برمیگرده به حالی که نسبت به پدر از یه طرف و حتی مادر از جانب دیگه داشتید، و اونه که الان سبب شده برای اداره کردنش به اونجا فکر کنید. چون نوراتیک انگزایتی ماهیتاً یعنی این که من در دوران کودکی، خیلی هم عادیه، در همه هم هست، فقط درصدش مهمه، یه احساس خشم و اذیت، آزار و عصبانیتی که منجر به تنفر میشد از مثلا پدر و مادر و خواهر برادران دارم. ولی بعدن یه ذره که بزرگ میشم، مخصوصاً بین 8-9 سالگی که میشه، متوجه میشم نه، مادر من یا پدر من که 1000 کار خوب کردن، 10 هم حالا مورد شما ذره بیشتر 100 هم کار بد کردن. و بنابراین در یک جمع جبری که بچه از 7 سالگی بعد در ذهنش میتونه انجام بده، میگه خب خوبن، پس من نباید از اونا بدم بیاد. اما بین 8 سالگی تا 11 سالگی به دلیل ظهور عقل که شروع میکنه به استدلال، و البته استدلالش درست نیست، حالا وارد اون بحث نمیخوام، و دوم به خاطر احساس احتیاجی که میکنه، وحشتی که او رو میگیره، وحشت مرگ عزیزانشه. حالا وقتی که به مرگ فرض کنین پدر و مادر فکر میکنه، یه دفعه متوجه میشه که خودش در کودکی آرزوی مرگ او رو داشته، و البته این کاملا میتونه در ناگاه صورت بگیره، و بنابراین وحشت از این که اونا بمیرن و به خاطر ناراحتی من یا دعای من یا نفرین من بوده، و ضمناً اگر اونا بمیرن بر سر من و بقیه چه میاد که الان تو صحبتهای شما هم هست، تبدیل میشه بهش در درونش نهادینه شده، و بعد از اون دیگه به عنوان یک جزی از وجودش داره دائما کنارش حرکت میکنه. من توی سیدی ترس و استراب و وحشت وقتی به انواع استراب میرسم به اون اشاره کردم، و این یکی از مرموزترین و موزیترین نوع در حقیقت استراب هست. یعنی در تحلیل نهایی عزیز، از نظر من ته وجود شما یه تنفر نشسته، هیترود، و اونه که داره کار دستو میده، و خوشبختانه میشه بیرونش کشید و او رو خونسا کرد، و در نتیجه شما رو هم آزاد و رها کرد. و باز به همین جهتی که وقتی کسی رو دوست دارید، به دلیل اون دوگانگی که از کودکی هست، همیشه به بود و نبودش هم فکر میکنید، و بنابراین مسئله مرگش مطرح میشه.
دقیقاً، یعنی دقیقاً دوگانگی در مورد من وجود داره همیشه. یه وقتی دوستش دارم یک نفر رو، مثلا وقتی هم میگم نه اینو دوست ندارم، چرا اینجوری کرد، نه که کلن دوستش نداشته باشم، ولی همون دوگانگی که شما
نه کاملا عزیز. آره و بعدش هم البته هرگز به اون حد در بزرگسالی نمیرسه، ولی ببینید چرا ما وقتی کسی دیر میکنه فکر میکنیم تصادف کرده مرده؟ برای اینکه باز همون ماجرای دوگانه وجود ماست که ما رو به اونجا میبره و تو رفتار عادیمون هم خودشو نشون میده. من و شما خیلی راحت میتونیم به پسرمون مثلا بهش بگیم عزیزم این کارو نکن، قربونت برم این کارو نکن، ازت خواهش کنم این کارو نکن، نکن دیگه لطفاً، این کارو دیگه بس کن، نکن، میذارم تو مغز سرت ها. خب ببینید من جابجا شدم دیگه، یا من تو کار تراپی بارها شده که زن و مردی رو دیدم که مثلا به همسرش التماس میکرده که مثلا جدا نشیم، زندگی رو به هم نزن، التماس، خواهش، گریه، حتی مورد روی پا افتادن داشتم. یعنی میخوام به شما بگم تا این اندازه. اما وقتی مثلا طرف مقابل محکم میستاد و صحبت از جدایی میکرد، یک دفعه شما میدیدید میرسید به اونجا که فکر کردی کی هستی با اون مادر دیوونت، با اون فلانت، بهمان، یک دفعه شما میدیدید که این آدم اون روی خودش رو نشون نداد، اون نگاه دیگرش رو به اون آدم رو نشون داد، چون موضوع رو قبلا هم میدونست ولی همچنان التماسش میکرد. یعنی این دوگانگی عزیز در خصوص انسان مسئله جدیست و شما اون گرفتاری دارید و تا زمانی که نتونید اینا رو با هم یکی کنید مسئله و مورد خواهد بود و بعدم زندگیتون رو خراب میکنه. یعنی تمام مدت سایه مرگ کنار شماست، به دنبال شماست.
من از وقتی که متاسفانه یه بیماری سخت و سنگینی هم گرفتم، 2 سال درگیرش بودم و خب خیلی نزدیک شد هم به مرگ، این دیگه بیشتر توی من تقویت شد، انگار یک کاتالیزوری بود که وجود منو تقویت کرد برای اینکه بیشتر و بیشتر به این فکر بکنم و خب بیشتر فکر کنم که این دوباره این کانسر الان پشت سر منه و هر زمان ممکن بیاد یقه منو بگیره و بیشتر به خاطر این فکر بکنم که اگر من مریض بشم و بمیرم اون وقت مثلا همسرم چیکار. یعنی یکی از دلایلی که به مرگ فکر میکنم واقعا میتونم بهتون بگم 60% دلیلش بیماریمه، با اینکه خودم یه بیسی داشتم و حالا یه تقویت شد.
نه شما متاسفانه بد آوردید عزیز، اگر سلامتی خودتون تا این مرحله تو این سن و سال و بعدم از دست دادن خانواده همسرتون هر چند نفری که بودن، یعنی دیگه روی زخم شما هر کی رسیده نمک هم پاشیده، یعنی فریادتون رو بالا برده، ولی کمک میخواید از بعد تا یه ذره دارو میخواید. یعنی میخوام
آقای دکتر من کمک گرفتم از یه خانم روانشناسی، به من داروی پروزاک و هالوپریدال نیم رو دادن.
بله نه رازم دارید،
من قبلا الان شاید بیشتر از 5 ماه دارم میخورم، قبلا خیلی زود خشمگین میشدم، چیزی که شما بهش میگین خشم، من شاید روزی 2000 بار خشمگین میشدم، ولی از وقتی که این فلاکسیتین رو میخورم و حالا پریدال رو میخورم این خشمم واقعا کم شد، یعنی به طرز باور نکردنی خیلی راحت شدم، راحت برخورد میکنم با مسائل، واقع بین‌تر شدم، ولی خب هنوز اون استرابم رو، من چون از بچگی چاق بودم یه دوری قبل از بیماریم تونستم خودم رو لاغر کنم، ولی به خاطر بیماریم مجبور شدم بخورم و دوباره چاق شدم. بعد وقتی که اون استراب مثلا زیاد سر کار استراب میگیرم بعد میشینم میخورم این معتادا، بعضی وقتا مثلا یاد پدرم میافتم که اعتیاد داشت بعد هی میخواست ترک بکنه، علاکی میخواست سر ما کلا بذاره که این دفعه ترک کردم، ولی مشخص بود که استفاده کرده بود از مواد مخدر و بعد فیلم بازی میکرد ولی خودشو به هر دری میزد مواد گیر بیاره، بعد منم بعضی وقتا خودم به هر دری میزنم، از هر سوراخ سنبه یه چیز خوردنی که اصلا مهم نیست چی باشه پیدا میکنم که فقط ببلعم، حتی نمیجوام، انقدر تون تون اینو میخورم که فقط میخوام ببلعم بره پایین، و بعضی وقتا از این میترسم که خودمو نگه دارم و مثلا چیزی که دوست دارم نخورم و به خاطر استرابی که به خاطر این که چیزی که خواستم نخوردم و اون استراب سراغم بیاد دوباره بیماریم برگرده، یعنی یه چیزی خیلی
نه دنیای عجیبه. نه ببینید عزیز، آنچه که شما من میگید از آغاز پشت سر هم اتفاقاتی که 1% و 5% همش برای شما افتاد، یعنی متاسفانه باید پذیرفت که حوادث و اتفاقات زندگیتون سخت و سنگین بونه و اصلا شما بدون روانشناس و روانپزشک و دارو نباید سر کنید عزیز، یعنی کمک بیشتری میخواید، هر جا که هستید یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید که راحت بتونید باش حرف بزنید، دواهاتون رو حتما ازش استفاده کنید و بعدم نمیدونم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم بده. روی خط شنگان اجوان با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25م، 26م، 27م و 28م دسامبر، 4 روز 3 شب، مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 25 دسامبر با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی، بیژن مرتضوی.
ای ما ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه اریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین، امید. پنجم دسامبر در میادگاه بزرگان جهان لاس وگاس، دو ستاره تکرار نشدنی موزیک پاپ ایران کامران و هومن.
باورم نمیشه تو دیگه نباشی، چجوری تونستی بری بی وفاشی، من که زندگی رو پای تو گذاشتم، از تو انتظار نداشتم.
فروش بلیت و پکیج ها در houseofconcerts.com. 877-594-9797 877-594-9797 houseofconcerts.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
در خدمتتونم.
داشتم همینو میگفتم.
شما چه مدتی ازدواج کردی؟
من یک سال تقریبا، ولی 4 ساله که همسرم میشناختم. از یک سال قبل مریضیم همسرم میشناختم، بعدش بیمار شدم. به همسرم گفتم تو میتونی بری، قرارمون یه چیز دیگه بوده، ولی الان یه چیز دیگه است. و ایشون گفتن نه، من کنارت میمونم. بعد اینکه 2 سال من دوره های کیموتراپی و پیوند مغز و استخوان و اینا رو تموم کردم، با هم دیگه ازدواج کردیم. الان 1 سال و تقریبا نیم ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 33 سالشون.
و ایرانی هستن دیگه؟
بله، ما ایران زد تهران زندگی میکنیم.
شما از اونجا زنگ میزنی؟
بله.
اوکی، خوش. ولی صداتون خیلی خوش، شفاف. من فکرم اینجا اون وقت واقعا برباره بچه چه نظر و فکری داری؟
آقای دکتر، من با توجه به این مسائلی که برام پیش اومده، خب یک مشکلی که دارم بچه است. با اینکه خودم خیلی بچه دوست دارم، شوهرم هم دوست داره، ولی به من گفتن که احتمال این هست که باردار نشی. واقعیتش من پیگیر علمیش نشدم، یعنی یه سری آزمایشات دادم فعلا جوابش نیومده. ولی یکی دو راه دارم، یکی این که تخمک اهدایی بگیرم، یکی هم این که یه بچه ادابت کنیم. یکی دو بار با شوهرم حرف زدم، گفتم اگه من بچه دار نشم تو میتونی بری، من اصلا ناراحت نمیشم. ولی ایشون گفته که نه، من ازت جدا نمیشم، ولی یه فکری میکنیم، فعلا یه فکری اون موقع به حالش میکنیم.
خب من معتقدم اینکه 2-3 سالی صبر کنی، یعنی اولا شما به هر حال یه کمی تکلیف بیماری باید قطعی تر و روشن‌تر بشه، و ضمناً خودتونم چون هر حال این بحران ها رو پشت سر گذاشتید، در مسیر یه ذره زندگی عادی قرار بگیرید که ببینید با هم چه میخواید بکنید. و بعدم به هر حال با توجه به آگاهی های علمی که درباره خودتون و بیماری و احتمال انتقالش به فرزندتون و یا به هر حال برانگیخته شدن و تحریک بدنتون با حاملگی و مواردی از این قبیل دارید، با قید احتیاط حرکت کنید. حالا اون ماجرای این که به همسرتان بگید میتونی بری خیلی گفتگوی درستی نیست، برای اینکه به هر حال این رو هر دو آنگونه که باید و درسته حس و احساس میکنید. و ولی از زندگی زناشوییتون باید راضی باشید، برای که همسری به نظر میرسه خوب و مهربون و مواظب و مراقب دارید.
من راضیم از زندگی زناشویم، به جز مسائل کوچیکی که تو زندگی هر زوجی ممکنه پیش بیاد. چیز کلی ندارم که بخوام در موردش بگم و مشکلی با همسرم ندارم. خوب تونستیم یه سری بحرانایی که هیچ کسی ممکنه تو زندگیش تجربه نکنه، مثل بیماری، مثل از دست دادن اون همه عزیز یه جا.
ایشون کیا رو از دست دارن عزیز؟
ایشون پدر و مادر و مادر بزرگ و 2 تا دیگه از بستگانشون.
واو. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون 4 تا برادرن، خودشون 3 فرزندن.
و شما که گفتید یه خواهر فقط کوچکتر داره.
من
خودتون شما چی خوندید عزیز؟
من ادبیات انگلیسی خوندم.
و اون وقت کار میکنید یا نه؟
بله الان کار میکنم، توی کار ایرلاینم.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم هم حسابداری خوندم، ایشون هم باز تو کار ایرلاین هستن.
پس شما در حال پروازی؟
من نه، من آژانس کار میکنم، ولی همسرم خدمات ایرلاین هم هستش.
نه برای من در حال زندگی عجیبی دارید و ماجرای خوردنتون هم دارید. میخواد بدونید اولین اعتیاد مضر جهان خیال کردن، دومش خوردن، سومش مواد مخدره. یعنی
آقای دکتر، من این خوردن دیگه بعضی وقتا کلافه میشم، بعضی وقتا اصلا یعنی فقط چشم وا میکنم، خدایی دارم فقط میخورم، اصلا مهم نیست چی بخورم. مردم رو گول میزنم، علکی از سر کارم اجازه میگم، این معتادا به مواد مخدر، مثلا میرم دو تا پیاشکی میخرم، زیرزیرکی میخورمش.
نه میدونم عزیز، البته اون مسئله به همین طریق است که پیچیده است. من فکر کنم شاید به دکترتون بگید بتونه، و البته میدونم
من دقیقا من چون نمیدونستم از کجا باید شروع کنم، انقدر چیزای عجیب غریب دارم نمیدونستم از کجا شروع کنم، از همین مسئله خوردن شروع کردم و به هر حال اینجوری پیش بردم مسئله را. هرچند ادامه ندادم، فقط قرصا رو دارم میخورم و پیش روان روانشناس هم نرفتم. ولی سوالی که واقعا شما داشتم اینه که یعنی از کجا شروع کنم و تشخیص شما اونجوری که گفتین نوراتیک انگزایتیه.
برای شما بیش از اون گرفتاری. ببینید عزیز، شما میخوام بهتون بگم با توجه به شرایط پدر و مادر و احتمالاً زمینه‌های ارثی، با توجه به حوادث و اتفاقات کودکیتون، بعد ماجرای بیماریتون، بعد حتی آسیبی که همسرتون به خاطر از دست دادن از داشته، شما اصلا در طوفان و بحران زندگی کردید. یعنی اصلا شما در یه زندگی عادی و معمولی نبودید. بعدم مواردی از قبیل اعتیاد شکل و فرمای خاصی داره، درسته در برخی از زمین‌ها ژن‌های اون پیدا شده ولی همه نه. و ماجرای وزن شما موضوعی است که ظاهراً عادی و طبیعیه ولی بیش از همه غیر عادی و غیر طبیعی و خطرناکه. یعنی شما درگیر یه این ماجرای سرطان عزیز، چون یه حسنی که بیماری‌ها دارن درد است و تب، و وقتی درد و تب هست خب نشون میده یه جایی یه چیزی خرابه. یه دلیل این که افراد با برخی از بیماری‌ها در وقتی خبر میشن که مشکلات سنگینی پیدا میکنن که درد و تب ندارن. و بدبختانه ماجرای خوردن غذا بیش از اونی که مردم تصور میکنن پدیده بسیار پیچیده و عجیب و غریبی است. فقط من چون فکر میکنم شاید دکتر روان پزشکتون بتونه به شما دارویی بده فقط برای همین، یا به شما بگه همینقدر که دیدی این احساس داره در تو پیدا میشه مصرف این دارو همون موقع، مثل کسی که احساس میکنه ممکنه فرض کنید قلبش یا تنفسش تو چهار اشکال بشه یه قرصی میخوره که با صورت حال عادی پیدا کنه اونو بهتون بده. چون به نظر من یه مقداری اینکه شما رو بشه به اونجایی رسون که در این گونه موارد خودتون یا عقلتون در صحنه باشن و مانع واکنش های یه مقدار اجباری در شما بشن بتونه اوضاع رو متوقف کنه. برای اینکه خود ماجرای وزنتون علاوه بر آسیبی که بهتون میزنه رابطتون رو با همسرتون به این دلیل خراب میکنه که شما آدم دیگری میشید، و یا اگر وزنی بیش از حد پیدا کنید اون احساس بدی که راجع به خودتون دارید رابطتون رو به هم میریزه و خراب میکنه. و به همین جاست که من فکر میکنم موضوع شما چند تا جنبه داره و اصلا شما بدون یه مواظبت و مراقبت دائمی نمیتونید خوب زندگی کنید. یعنی مثل زندگی شما مثل پشت فرمانه در یک خیابان شلوغ که دائما باید مواظب و مراقب باشید. ماجرای راه رفتن نیست که بتونی نسبت بهش بی‌اعتنا باشید و سیستم های اتوماتیک بدنتون بتونه کار خودش رو بکنه. نه، شما از عهده یه همچی چیزی بر نمیایید عزیز، و به همین جهته که من فکر میکنم یه مواظبت و مراقبت دائمی خود. خوشبختانه توانایی های هوشی شما و حتی نظام عقلی و استدلالیتون به مقدار زیادی واقعی است و دست نخورده است، و اگر این رو با دانش و آگاهی بیشتری همراه کنید ظرفیت و توان اینو پیدا میکنید که بتونید خودتون ای بسا بیش از دیگران مثلا کنترل فرض بفرمایید. مثال دارم میگم، ممکنه مثلا به این نتیجه برسید که هر وقت که این حالت خوردن در شما پیدا شد بلافاصله به همسرتون تلفن کنید و بگید این حال داره در من خودشو نشون میده، با من حرف بزن. به همین سادگی. یعنی یک اقدام مانع میشه که شما در مسیر از دست دادن کنترل قرار گیرید. یعنی درست مثل آدمی که از پشت بام اگر راها شد دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، قبلش میتونست به پشت بام نره یا نزدیک لب بام قرار نگیره که نیفته، ولی حالا که افتاد دیگه خارج از کنترله. شما در اون مسیر در وضعی قرار میگید که بیشتر مردم همچنان از پلا بالا نرفتن به پشت بام نرسیدن، شما یه مقداری در لبه بام پشت بام دارید حرکت میکنید و یک قفلت شما رو میاندازه، در حالی که چون هنوز معمولا یکی دو متری فاصله دارید تا لبه پشت بام، بهتر این است که از اون مثلا استفاده کنید. یا مثلا جان،
یعنی دقیقا حرف شما درسته. من یه رژیمی میگیرم، چند روز میگیرم، به محض این که یه دو تا بستنی، این بستنی حالا مثلا یه چیزی اضافه بخورم دیگه. به خودم هم میگم نه، این تفکر همه و هیچ و سیاسفید رو بذار کنار، نه که تو که الان رژیمی تو نشته، فقط یه بستنی اضافه خور. ولی دیگه میرم که برای یه هفته دو هفته میخورم، بخور تا وقتی که دیگه واقعا انقدر پف میکنم، اعصابم از دست خودم خورد میشه، ناراحت میشم، میگم من چرا اینجوریم، بعد دوباره تصمیم میگیرم که خیلی خوب دوباره شروع کنم، کمتر بخورم. چون به خاطر الان یه مسئله جدیدی هم که به علاوه یه مسئله زیبایی و تناسب اندام و همه اینا رو که اگه بذاریم کنار، مسئله سلامتی برای من این وسط مطرحه. از دو جنبه دارم به این نگاه میکنم، یکی این که من اگه چاق باشم احتمال برگشت بیماری خیلی در من بیشتر میشه. خب چاقی مادر خیلی از بیماری هست، با توجه به وضعی که من داشتم و پیوند مغز استخوانی که کردم، خیلی از بیماری از الان داره تو بدن من شروع میشه، مثل کمکاری تیروئید، مثل دیابت یا اینجور چیزا. و از یه جنبه دیگه که نگاش میکنم، میبینم که خب حالا من اگر فرضاً میخوام که مثلا یه همبرگر بخورم، چقدر اشتیاق و ولع دارم به خوردن اون همبرگر. اگر خودمو از خوردن این همبرگر باز بدارم، حالا مضطرب میشم، ناراحت میشم، نگرانم میکنه، و این نگرانی از طرف چقدر ممکنه به برگشت بیماریم کمک کنه.
بله دقیقاً، متاسفانه حرفتون درسته. ببینید عزیز، موضوع شما با یه مشکل جدی روبرو هستید و اون این هست که این که انسان گرسنه باشه و غذا باشه و بخوره کار طبیعی است و شما باید رفتار ضد طبیعت و طبیعی داشته باشید. اشکال کار اینه، جنگیدن است با طبیعت، مثل اینکه آدم بخواد جلوی برف و بارون رو بگیره. به همین دلیله که شما احتیاج به یک کمک خارجی دارید، که این کمک خارجی میتونه یا دارو باشه یا یه نفر باشه. ببینید، شما روزی که دو تا بستنی به قول خودتون میخورید، اگر همچنان عقل رو در صحنه نگه دارید و بگید ببین دو تا بستنی خوردی 200 یا 300 کالری داره، میتونی یه ذره مواظب باشی و جبرانش کنی، بنابراین این نه مترجم، ولی بهانه‌ای برای نمیشه. و اگر پاش بیستید اون کارو نخواهید کرد و بعد از یه مدتی استرابی که نتیجه از دست دادن کنترل هست رو هم میذارید کنار، مضطرب هم نخواهید شد. چون اگر بتونی یک ماه عقل رو در صحنه نگه دارید، چون ببینید شما معمولا چه میکنید، وارد یه حاله احساسی میشید یا همین استرابتون خشم رو به وجود میاره و خشم با شما دو کار میکنه. شما در وقت خشم هم میخواید خودتون رو بکشید هم دیگران.
یعنی من میدونین چی آقای دکتر، من عرض کردم خدمتتون، من 3 سال پیش حدود 20 خورده کیلو وزن کم کردم توی رژیم یک سال و نیمه. 20 خورده وزن کم کردم، ولی خب چی شده بودم؟ شده بودم ماشین حساب متحرک کالری. نارنگی می‌خوردم، کالریشو حساب می‌کردم. کلاً دیگه تو مغزم حساب، بعد هی نگران بودم. یه خیار اضافه می‌خورم، حالا چاقم نکنه، حالا نرم. یه مرتب می‌رفتم رو وزنه، حالت وسواسی پیدا کرده بودم به شدت به این وزنه. و حالا با خودم میگم نکنه این رژیمی که گرفتم باعث شد این بله سرم بیاد که مریضی رو بگیرم. میدونم شاید خیلی واقع بینانه نیست، ولی تماماً این فکر رو توی مغز من در جریانه. و
خب البته بعد ماجرا رو یه جور دیگه حل کنید که بار کار ساده ای نیست. فرض کنید ببینید، آدم ها دو نوعن، آدم ها در تحلیل های دو نوعن. یه عده غذا میخورن بعد میرن تا غذای بعد، درست مثل که آدم ها میرن دستشویی، دیگه تا 4 ساعت بعد اصلا یادشون نیست چیزی به اسم دستشویی، بعد میرن دستشویی یا 5 ساعت یا 6 ساعت. اشکال کار یاد این مثل شما این که دائما به خوردن و نخوردن غذا فکر میکنه.
بله،
یعنی اونجا مسئله است. و اگر یک کسی بتونه این رو از شما بگیره، تبدیل میشید به همون آدمی که گرسنه‌شه میره غذا میخوره، بعد دوباره گرسنه‌ش که شد غذا میخوره که 5 ساعت بعده. آدم میره دستشویی، دیگه یادش میره چیزی به اسم دستشویی وجود داره تا دو مرتبه بهش احتیاج پیدا کنه. کمک میخواید، ولی آدم آگاهی میخواید که ذره ذره با وجود شما بتونه کنار بیاد. به همین جاست که گفتم شاید دکتر بتونه بهتون دارویی بده، شاید شما بتونید با خودتون یا با یک کسی قراری بگذارید و از طریق او بتونید تو اون شرایط اختیار رو به دست بگیرید و عقل رو و واقعیت رو در صحنه نگه دارید و بعد از این مدت اون استرابی که به دنبالش میاد از بین میره، برای که این به خاطر از دست دادن کنترله و البته کار سنگینی دارید. و ما اینکه خودتون رو مرتبط کنید به اینکه من به دلیل رژیمم با بیماری روبرو شدم حتما اشتباهه، برای که اون ماجرا تخفیفم در اینکه شما مضطرب و ناراحت و ناراضی باشید داده، در حالی که ممکنه سخت بوده ولی سخت بودنش در مسیر درشت بوده و درستی بوده و بنابراین جایی برای اون نگران نیست. ولی پدیده پیچیده ای عزیز، یعنی شما باید بدونید شما با یه مشکل تو در توی 50 تیکه روبرویید و باید همشو به درستی و به تدریج سر جای خودش بنشونید و اداره کنید. اوایل کارم با یه مقدار خطا و اشتباه همراهه، ولی من در شما اون توان رو میبینم و درست است که ماجرای ذهن و زندگی شما مرگ و زندگی است، ولی به راحتی میتونید مرگ رو خاک کنید و از اوتش برمیاد و به هر حال امیدوارم موفق بشید برای که تواناییاتون رو میبینم. شما یه مقدار خوشبختانه جنگجو و ماجراجو هر دو هستید و این مقداری کمک میکنه. به هر حال امیدوارم. برای من آرزوی سلامتی در آغاز کردید، منم برای شما آرزوی سلامتی و خوشحالی کنم.
برای همه از وقتی که بیمار شدم اونقدر قدر سلامتی و زندگی رو فهمیدم که برای همه آرزوی سلامتی و مخصوصا برای کسایی که دوستشون دارم مثل شما. واقعا آقای دکتر واقعا دوستتون دارم و واقعا شما خوبید، یعنی خیلی خوبید و واقعا ازتون برای همه چیز متشکرم.
ممنونم ازم
برای تمام آگاهیایی که بهمون میدید. آقای دکتر یه سوال کوچیک دیگه داشتم. این داروهایی که به من دادن داروی فلاکسیتین و هالوپریدولنین، به نظرتون اینا خوب یا کافی هستن برای من؟
من میدونید روان پزشک نیستم، ولی در حد کمی که میدونم به دکترتون بگید. ولی حالتون خوب عزیز، اصلا یک کسی که بتونه مغز شما رو اینقدر مرتب منظم کنه جایزه داره. شوهرتون بگید که به هر حال دواها به کمک آمده و الا خیلی گیر و گرفتار بودی. ولی مواظب
باش. من متأسفانه از اون تیپ آدمایی که اصلا حرف نمیزنه و چون یه وقتایی ما خیلی قبلا و با هم مشکل داشتیم، من در آستانه بیماری اون داروها نمیدونم چه اثری رو مغزم گذاشته بود، باقول شما جنگجو، ایشون هم پدر مادرش از دست داده بود. خلاصا این دو تا خروس جنگی بودیم. پیش یک موقع مشاور میرفتیم، میگفتش که ایشون، البته میدونم که شوهرم یه مقدار زیادی وسواسیه، ولی میگفتش که مثلا ایشون از این شخصیتایی که بهش میگن اصلا شخصیت فریزری، خیلی احساساتش رو بروز نمیده، خیلی باید باهات صمیم بشه تا بتونه بهت اعتماد بکنه و احساساتش رو بروز بده.
آخه شما هم یه وقت و فرصت بهش نمیدی عزیز. به هر حال شما اینقدر احساس رو میریزی که اون احساسشون زیر یه ذره دست و پا میزنه، بالاخره از کار میفته. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با دوستان. مرسی عزیز، ممنونم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم، خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبل شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبل شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبل شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبل شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی.
اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلی تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
آیا از شاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هر دو روز خواهم داشت که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی حتما در محل کنفرانس خواهد بود و دوستان میتونن فقط چند دقیقه زودتر، یعنی روز شنبه چند دقیقه زودتر قبل از ساعت 10 به محل برگزاری کنفرانس که برخلاف گذشته که جای بزرگتری میخواستیم از شرایتون شهر تورنتو آمدیم به رستوران تازه در حقیقت ریمادل شده و درست شده شیراز که جای بسیار بزرگی است و محل مناسبی زمنان از نظر شام و نهار هم مشکلی نخواهیم داشت. همچنین روز یکشنبه هفتم دسامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر خیلی خوشحالم از برقراری این ارتباط، خیلی من واقعا دوستتون دارم.
لطفاً
چون فقط آخر وقتی من سری میرم سر مشکلم تا توضیح بدم بهتون. من الان 2.5 سالی که ازدواج کردم آقای دکتر. من 25 سالمه و همسرم 37 سالشونه. حالا تو این مدت نزدیک ما هنوز سر خونه خودمون نرفتیم، یعنی مراسم و واقع عقد شده ولی سر خونه خودمون نرفتیم. من خونه پدرم هستم، شما خونه پدرش.
چه مدتی قبل از ازدواجتون با هم آشنا بودید عزیز؟
نزدیک 4 تا 5 سال.
4 تا 5 سال؟
بله.
برای از 17-18 سالگی شما شروع کردید به شروع خلق کردن؟
از 17 سالگی دادن.
اوکی.
الان ما تقریبا 1-2 ماهه که داریم خونه که آماده کردیم و کابینت و اینا میکنیم که اعصاب کشی کنیم داخل خونمون. من الان حدودا 1 ماهه که مطلع شدم همسرم داره به من خیانت میکنه. در مورد گذشته کاملا مطمئن شدم، به خودشم صحبت کردم، اول حاشا کرد خلاصه. بعد الان اتفاقی که امروزم برای من افتاده و من به شما پناه آوردم و خواستم باهاتون صحبت کنم این بود که امروز به خواهرشون هم در جریان گذاشتم، با هم دیگه به خواهر همسرم رفتیم دم در خونهشون، به من گفته بود که خارج از شهر میره، دروغ گفته بود و رفته بود تو خونه خودمون که میخوایم اسباب کشی کنیم و اونجا هم که به یه خانومی بودن دیگه، ما هم رفتیم در رو زدیم و یعنی راهی نبود برای هاشا این قضیه. الان من نمیدونم چیکار کنم، قصد طلاق گرفتم، خودش که کاملا قاطی کرد اونجا، حتی دستم بلند کرد با وقاحت تمام گفت خوب کاری کردم، با اینکه دلایلی آورد من مثلا با این خانم کاری نداشتم، اینم از یه شهر دیگه اومده اینجا، به من زنگ زدن گفتن که سعی که دو روز تو این خونه بمونم، مال دلایل مختلف
مثلا مهم نیست عزیز، مثلا جای برای موندن نداره اگر میتونی.
درست.
نه در این حد اصلا در این حد عزیزم اگر اینقدر آشکار است و بعد ایشون تازه طلبکارم میشن و بعد بانوی ارجمندی از یه شهر دیگه تشریف فرما شدند و ایشون یه مرتبه به یاری خانمهای تازه وارد رسیدن و بعدم سابقش بوده و اینا معمولا تغییر پیدا نمیشه مگر استثناء عرض کردم هست و اون اینه که کسی بره پلو دکتر و دکتر بعد از یک سال بگه این آدم اون آدم قبلی نیست و
نه آقای دکتر اصلا دوست ندارم بره دکتر، یعنی اصلا روانشناس رو قبول نداره.
نه اون که حق داره، اون که حق داره، نباید قبول داشته باشیم. نه عزیز اسم این زندگی نیست، این ماجرا برای تکرار خواهد شد، این انتخاب توه.
دقیقا یه ماه پیش من این قضیه در مورد دوران مجردیش متوجه شدم، با اینکه اون موقع به منم دوست بود، یعنی به نوعی به من خیانت کرده، حالا اون موقع مجرد بود، من این قضیه رو گفتم پاچم قبول کرد و کار به طلاق کشید سر نیم ساعتی که با هم صحبت کردیم، سر نیم ساعت اصلا طلاق گرفت. بعد حالا با هم دیگه بحث کردیم، صحبت کردیم، آشتی کردیم، ولی این دفعه من دیگه مطمئن شدم که الان سر خونه‌ای که منو قراره به عنوان عروس ببره و بعد قضیه این دو نیم سال ازدواج اتفاق افتاده دیگه نمیتونم من تحمل کنم. فقط سر این قضیه میخواستم با شما صحبت کنم و شما هم به نوعی تایید کنین یا
آخه اصلا من فکر میکنم که بذار اصلا موضوع جور دیگه، یعنی این مسئله رو ایشون باید بگیره بشینه پلو چهار تا آدم دانا روانشناس رو فراموش کنه، چهار دامه دانا بگه چی کار داره میکنه زن و مرد. اگر شما فکر کردید یکی از اونا بعد از توضیحات عجیب و غریب ایشون و بهانه‌هاشون فکر میکنه به ایشون میشه اطمینان کرد، مثلا چون اساس یه رابطه بر اعتماد و اطمینانه و در اینجا اعتماد و اطمینان دیگه نیست و اصلا هم نبوده عزیز. و به نظر من حالا این زندگی مجرد ایناشون رو من میتونم بفهمم، ولی الان این داستان و بعدم برخورد ایشون با شما با خواهرش رفتید تو، درسته؟
من با خواهرش رفتم، چون حالا مثلا به برادر خودم نگفتم، چون میدونستم اونجا قشقرقی به پا میشد که من از ایرانم تماس گرفتم، میتونست حتی قضیه به کار جنایی هم بکشه، میشناسین دیگه محل ایرانی ها. من رو دیگه یعنی به خواهرش گفتم که نه آبروش
چطور شد در رو باز کرد؟
در رو باز نمی کرد. من تقریبا 20 دقیقه پشت در با خواهرش بودیم،
هی زنگ زدیم
گفتم در رو باز کن باز نمی کرد، یعنی نمیخواد میخواست هاشا کنه این قضیه رو. من دیگه تهدیدش کردم به پلیس زنگ میزنم، من تو خونه هم عصب کشی نکردیم، همسایه هم به نوعی مثلا نمیشناسن آبروداری و اینا، من صدام کم کم بالا میرفت دیگه نمیتونستم خودم کنترل کنم دیگه، دید داره آبروزی میشه میکنم، داره همسایه هم بیان یا من به پلیس زنگ بزنم، در رو باز کرد. البته من خانومه رو ندیدم، در رو قفل کرد توی اتاق خواب که گفت اصلا از رو نش من رد بشی نمیذارم ببین خانومو ببینی، ایشون یه آدم محترمیه، آبروی منو نبر. حالا یه چک و لغتی هم به من زدن، حالا جو خواهرشون جلوشو گرفت، به من گفت اگه تنها میومدی مینداختم تو چای آسانسور.
خب احبت خواهرش نظرش چه بود بعد از این ماجراها؟
بعد از این ماجرا من دوتایی رفتیم، هم خود همسرم اومد هم با هم رفتیم خونه خواهرش، نشستیم صحبت کردیم، دلایل آورد، گفتش که من همینم، هر کاری هم بکنم خودم میدونم، تو حق نداری توی سری مسائل چارچوبای کاری من دخالت کنی، بعد اینم بخوای تو زندگی بمونیم مثل یه گوسفند بعد باشی، نه حق کار بهت میدم، نه حق ادامه تحصیل بهت میدم، نمیتونی جون بخوری، مادرم هم خواهیم زندگی کرد، یه زندگی سنتی خواهد بود، اگه هم نمیخوای طلاق. خواهرش هم رو بعد اینکه این حرفا رو سر گذاشت رفت همسرم، من یکی دو ساعتی پیش خواهرش بودم چون خیلی صمیمیم با خواهرش صحبت کردم، به من گفتش که خب این قضیه هست، همه مردا اینجوری هست، تو باید خودت ببین اگه میتونی با این قضیه را بیا، زیاد انگولک نباید بکنی، اگه زندگی تو دوست داری
انگولک اصلا نیست، یعنی شما رو زندگی خود تو بکن، زندگی خودشون میکنه. بعدم خواهر خیلی خواهرانه رفتار کردن. بعدم ببینید اشکال کار من مردان نیستن، اشکال کار من زنان که همچی چیزهایی رو به عنوان همین جوریان میپذیرن. برای اگر همین جوری هستن اصلا بعدش دنبالش را بیافتیم.
دقیقا همون دیگه، منم میگم اگه این میخواد با من این کارا رو بکنه من بچه توی زندگی بمونه، مثلا مجرد بمونم. میگه فکر کردن از اینو ول کنه مرده دیگه چجوره؟ همه مردا تو ایران مشکل جنسی دارن، همشون افکارشون همین نگاهشون جنسیه، هر دنبال هر کی بری هم. گفتم اصلا نمیخوام.
پس عجب واقعا
مردو خط میکشم تو زندگی.
پس عجب واقعا جامعه پر از روحانیتی و
خیلی اوضاع خراب آقای دکتر، مخصوصا تو این چند سال اخیر که وضع اقتصادی خراب شده، یعنی هم خانم ها یعنی به وقاحت شدید رسیدن هم مردا.
بله
مثلا آقا همسر من، خودم کارشناسی ارشد خوندم، همسرم دکترا هستن، استاد دانشگاه، با کلی مثلا من دانشجوشم بودم، حالا با هم دیگه آشنا شدیم و بعد ازدواج کردیم.
همش وقتی که بقیه دانشجو استاد رو تور میکنه نتیجهش همینه دیگه، بعد آخر تو آخر اون باید نمره بگیرید. من متاسفم از اون شنیدم. اگر فکر کنید که علت این که این گونه حرف میزنم، واقعا دارم فکر میکنم به این که بر سر اون مردم و مملکت با این همه دین و ایمان چه آمده که
خیلی وضع خرابه.
نه عزیزم، من فکر کنم که من نمیدونم اصلا چرا آدم زندگی زناشویی داشته باشه. اگر به گفته خواهر ایشون همه چنینند، همون بهتر که آدم اصلا با خاطرش واسه بشه اقلا راحت زندگی کنه، هر غلطی هم دلش میخواد بکنه دیگه. چه ارتباط دلیل داره آدم خودشو تو چارچوب ازدواج بره که حالا دنبال یک کسی بدوه و بخواد یک کسی رو اداره و کنترل کنه، هم در یه جامعه مانند ایران که فقط آخرش میتونه واقعا مسائل جدی خطرناک اتفاق بیفته. نه من
همیشه هم حق زن تو ایران مورد اچاف قرار میگیره، یعنی من اگه تو زندگیم بمونم بعدها هم بخوام از این زندگی در بیام یا الانم در بیام، میدونم که حقم ناحق خواهد شد.
بنابراین بازه به خودت باش عزیز. من جایی من همچه حرفی نمیزنم، ولی خواهم به شما بگه مثلا ما تو مفهود آخه عزیز، یه کسی به تو برگره بگه باید مثل بره باشی، خواهی ببهی هستی باش دیگه.
حالا مثلا خواهرش میکن فعلا عصبی بود این حرف بزن، من برادرم میشنستم
نه به زودی به شما
بیفته
نه اصلا به زودی اصلا مدال شیر میده به شما، از ببهی در میاد گرگتون میکنه. نه فرسی
حالا من میترسم که بعدنم برم کاملا، چون تا حالا دست رو من بلند نکرده بود جز اتفاقی که امروز افتاد، یعنی دیگه اونم چاره ای جز این نداشت، اونقدر خودش ضعیف دید که اون کار کرد با من.
درسته، در حال
من الان فقط خانواده خودم صحبت کردیم قضیه با مادرم، مادرم
نگفتی هنوز به اونا؟
دقیقا امروز صبح این اتفاق افتاد.
نه بهشون باید بگید عزیزم، باید بهشون بگید اینو ببینید اونا چی میگن، البته نه اینکه در جهت تصمیم گیری، بلکه به نظر من عزیز نظر و نتیجه و تصمیم روشنه برای این که از پا در میای عزیز، از پا در میای. بنابراین ببین چه میتونی بکنی. متاسف
با خانوادم هم صحبت کنم
حتما عزیزم،
همه چیزو بگم،
همه چیز و ببین که اونا نظرشون چیه و امید من این است که بتونی به سلام.
حالا بسر این قضیه به نظر تو، حالا اگه بحث طلاق هم شد، من مثلا نیاز به تراپی دارم با روانشناس؟
حتما نزدم به هر حال تو این تو فعلا هنوز گرمی عزیز، اگر الان یه ذره اینجوری با من حرف زنی گرمی به زودی میافتی. نه اینا ماجرای کم اهمیتی نیست، برای که همه جوره تو رو زیر بمباران افکار مختلف و متضاد میذاره. نه مواظب خودت باید باشی، حتما کمک میخوای عزیزم،
حتما من کمک
بگیرم. آره عزیز، برحال امیدوارم ایام سخت و تلخ بگذاره عزیز.
ممنون، باز اگه لازم شد حتما با شما
لطفا و حتما این کار رو بکنم.
کمک هایی که شما میدین هیچ وقت روانشناس هایی که تو ایران هستن نمیدن.
نه مواظب خود باش عزیز دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خدافظ،
موفق باشی.
خدافظ. شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو، کودک درون. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. زمان شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر.
محل برگزاری رستوران شیراز واقع در 9737 یانگ استریت در ریچموند هیل. ورودی برای این کنفرانس 16 ساعته $100 می باشد و کارت ورودی را می توان از مراکز ایرانی شهر تورنتو و یا در محل کنفرانس تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777